سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بخش بیشترین ساعت به نشر برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته، اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها میشنوید که معاون اول ولوسی جرگه افغانستان میگوید گفتگوهای بین افغان ها در قطر عملا در حال مرگ است.
ولسی جرگه دی افغانستان په دې نظر ده سی پیلن په قطر کې د سولې خبرې په مړه حالات کې دي.
در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. مقام های ننگرهار ادعا می کنند که در ولسوالی های شیرزاد و خوگیانی این ولایت 16 طالب مسلح کشته شدند. تیم ملی کرکت افغانستان در نخستین بازیش در مسابقات سه روزه در برابر تیم کرکت آیرلند برنده شد. گروه تروریستی جنگجویان دولت اسلامی موسوم به داعش مسئولیت بمبگذاری های انتحاری دیروز در بغداد را به عهده گرفت. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. مقامات ننگرهار ادعا می کنند که در ولسوالی های شیرزاد و خوگیانی این ولایت 16 طالب مسلح را کشتند. به اساس اعلامیه دفتر مطبوعاتی این ولایت، عملیات ناوقت دیروز بر دو مرکز جنگجویان صورت گرفت که در نتیجه مقدار از اسلحه و مهمات آنها نیز از بین رفته. در اعلامیه همچنان گفته شده که 4 سرگروه طالبان نیز در بین کشته شدگان شاملند. با گفته مقامات محلی، این جنگجویان زمان هدف قرار گرفتند که حملات بر پوسته های امنیتی افغان را آغاز کردند. طالبان تا هنوز در این مورد این ادعا چیزی به رسانه ها نگفتند. اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان یا اترا می گوید کیفیت پایین خدمات مخابراتی قابل پذیرش نیست. سعید شنواری سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت:
نور شبکه سره هم خبری کیگی
با شبکه های دیگر هم صحبت می شود تا پلان های سال 1400 را بشنوند، طرحهای انکشافی را بشنوند و آنها ترغیب شوند تا ساحه پوشش و کیفیت را در تمام افغانستان وسعت داده بهبود بخشند.
مردم افغانستان به خاطر کیفیت پایین اینترنت و خدمات تلفن همواره از شرکت های مخابراتی شکایت دارند. مسئولان امنیتی کاپیسا میگویند یک کارمند ریاست امنیت ملی این ولایت که توسط طالبان ربوده شده بود کشته شده. شایق شورش مسئول مطبوعاتی قماندانی امنیتی کاپیسا با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت:
سه روز قبل یک کارمند امنیت ملی را که طالبان از سایه خارج دره ولسوالی نجراب اسیر گرفته بودند و به طرف خودشان برده بودند. متاسفانه امروز در یکی از دره پچغان و ولسوالی نجراب توسط طالبان به شهادت رسیده است.
طالبان تا هنوز در مورد این ادعا چیزی به رسانه ها نگفتند. تیم ملی کرکت افغانستان در نخستین بازیش در مسابقات سه روزه در برابر تیم آیرلند برنده شد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان شام گذشته به رادیو آزادی گفت:
تیم ملی کرکت افغانستان در بازی اول مسابقات جام کاردان تیم آیرلند را با تفاوت 16 دوش شکست داد. در این بازی تیم افغانستان 288 دوش هدف تعیین کرد و تیم آیرلند نتوانست که هدف ذکر شده را به دست بیاورد.
این نخستین بازی بین‌المللی تیم کرکت افغانستان بعد از شیوع همگیری ویروس کرونا در جهان محسوب می شود که در ابوظبی برگزار شده بود. بازی دوم این مسابقات قرار است روز یکشنبه آینده برگزار شود. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. گروه تروریستی جنگجویان دولت اسلامی موسوم به داعش مسئولیت بمبگذاری های انتحاری دیروز در بغداد را به عهده گرفت. در این رویداد که مرگبارترین حملات طی 3 سال گذشته در پایتخت عراق محسوب می شود، حداقل 32 تن کشته شدند. به گفته مقامات عراق در این حمله که در بازار بزرگ تهران بغداد صورت گرفت، حدود 110 تن نیز زخمی شدند. خبرگزاری اعماق جنگجویان دولت اسلامی از طریق کانال تلگرام خود گفته که تن از افراد این گروه حملات انتحاری دیروز در بغداد را انجام دادند. جنرال تحسین الخفاجی، سخنگوی قماندانی عملیات مشترک که مجموعی از نیروهای عراق را شامل می شود، گفته است یک سلول مخفی داعش این حمله را انجام داده. به گفته او، این گروه تندرو بعد از تحمل شکست در میدان جنگ می خواهد موجودیتش را ثابت کند. وزیر خارجه لیتوانیا خواستار وضع تحریم‌های بیشتر بر روسیه شد. گابریلیوس لاندس بیریگس در گفتگوی اختصاصی با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی از اتحادیه اروپا خواست که بعد از دستگیر شدن الکسی نوالنی، منتقد سرسخت کرملین، تحریم‌های بیشتر را بر روسیه وضع کند. وزیر خارجه لیتوانیا همچنان گفته جوزف بارل، رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز باید مسافرت ماه آینده اش را به مسکو لغو کند. الکسی نوالنی که در اواخر تابستان سال گذشته در روسیه شدیداً بیمار شد، در جرمنی بعد از تشخیص مسمومیت توسط گاز اعصاب نویچوک تداوی گردید و در هفته جاری هنگام بازگشت به مسکو دستگیر شده. و خبر آخرین که قصر سفید میگوید جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به رئیس اداره تحقیقات فدرالی این کشور یا FBI گفته که به وظیفه‌اش ادامه دهد. کریستوفر رای، رئیس اداره تحقیقات فدرالی این کشور یا FBI، توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق گماشته شده. جین ساکی، سخنگوی قصر سفید، در تویتر خود نوشته که بایدن می خواهد رئیس FBI در وظیفه‌اش باقی بماند و با وی باور دارد. رؤسای FBI برای یک دوره 10 ساله گماشته می شوند. کریستوفر رای می تواند برای 6 سال دیگر هم در مقامش باقی بماند. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. مقامات افغان در مورد رکود گفتگوهای بین افغان‌ها در قطر ابراز ناامیدی کردند، در حالی که معاون اول ولوسی جرگه افغانستان میگوید این گفتگوها عملاً در حالت مرگ است. یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت این کشور میگوید در مورد توافقنامه دوحه بین آمریکا و طالبان ملاحظات دارند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
معاون اول ولسی جرگه افغانستان میگوید گفتگو در قطر عملا در حال مرگ است. میرزا محمد کتوازی شب گذشته به رادیو آزادی گفت که این جرگه و همه افغانان به مرحله دوم گفتگوی بین الافغانی چشم امید داشتند، ولی کدام پیشرفت در آن صورت نگرفت.
وقتی میبینیم که مرحله دوم گفتگوها آغاز میشود و ما تا کنون هیچ نوع نتیجه یا اقلا آتش‌بس یا کاهش خشونت نداریم، پس ولسی جرگه افغانستان به این باور است که گفتگوهای قطر فعلا در حالت مرگ است.
از سوی دیگر، یک عضو برجسته هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در قطر میگوید که آنها درباره توافقنامه طالبان و امریکا ملاحظات دارند و آن را حل کننده قضیه افغانستان نمی دانند، اما بنا به خواست مردم به تلاش های صلح متحدند. عطاءالله لودین که عضو شورای علمای افغانستان هم است، در برنامه روز پنجشنبه در امواج آزادی از دوحه به رادیو آزادی گفت که بعد از آغاز دور دوم مذاکرات در قطر کدام پیشرفت قابل ملاحظه در گفتگو صورت نگرفته است. او افزود:
متاسفانه وقتی که آنها یعنی طالبان بار دوم به مذاکرات آمدند، ما نتوانستیم که حداقل آجندا را توحید کنیم یا اولویت هایی را که آنها و ما داریم در مورد آن بحث
گفتگو. آقای لودین افزود که جانب دولت به صلح متحد است و اساس گفتگو با طالبان صرف توافقنامه قطر نبوده، بلکه خواسته مردم در لوی جرگه اضطراری، میثاق‌های ملل متحد و قطعنامه‌های تأییدی شورای امنیت نیز اساس این گفتگو را تشکیل می‌دهد. طالبان درباره این اظهارات آقای لودین چیزی نگفتند. از سوی دیگر، نامزد وزارت خارجه حکومت جدید آمریکا گفته است موافقتنامه 29 فوریه میان طالبان و آمریکا در قطر را ارزیابی می‌کند. انتونی بلینکن روز سه‌شنبه گذشته به سناتوران گفت که اگر این توافقنامه دستاوردها را حفظ نکند، کدام نتیجه در قبال نخواهد داشت. در این میان، رحمت الله نبیل، رئیس سابق استخبارات افغانستان، به این باور است که حکومت جدید آمریکا کدام تغییر اساسی در توافقنامه قطر وارد نخواهد کرد.
تفاهم‌نامه که امضا شده در متن آن کدام تغییری بزرگ وارد نخواهد شد. در حاشیه برخی وضعیت‌ها خواسته خواهد شد یا تغییرات وارد خواهد شد، چون میز مذاکرات جای داد و ستد است. حکومت جدید امریکا خواهد سنجید که به خاطر کدام امتیازات چه وسایل فشار در اختیار دارد.
حکومت رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ بعد از 2 سال چانه‌زنی توافقنامه آوردن صلح به افغانستان با طالبان را در 29 فوریه 2020 امضا کرد. رادیو آزادی
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شماری از زنان فعال سیاسی و اجتماعی در ولایت پروان می گویند که در ادامه روند صلح ابهاماتی می بینند و آنها خواهان روشن شدن سرنوشت و جایگاه آینده ایشان در صورت یک جا شدن طالبان در حکومت و در نظام آینده شدند. این گروه زنان با یک هیئت اعزامی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در پروان دیدار کرده و خواستار کاهش خشونت ها شدند. بیشتر در این گزارش.
شماری از زنان فعال سیاسی در ولایت پروان میگویند کندی در روند مذاکرات صلح افغانستان نگرانی آنها را افزایش داده است. از دید این زنان پروسه صلح آمیخته با ابهاماتی است که آنها را نگران می‌سازد تا مبادا فعالیت‌های اجتماعی زنان و دستاورد دو دهه آنان قربانی معامله سیاسی شود. وحیده شهکار 28 ساله از دختران فعالین سیاسی در ولایت پروان است که در این مورد میگوید:
ما نگرانی از این را داریم که صلحی را که ما توقع داریم، آرزو داریم که بیاید در کشور، آیا او صلحی است که مردم افغانستان میخواین؟ آیا او صلحی است که دستاوردهای 18 ساله مردم افغانستان حفظ باشه؟ آیا او صلحی است که حقوق زنان، حقوق رسانه ها، حقوق همه ادبای افغانستان در او حفظ باشه؟ از این بابت ما نگرانی داریم و توقع ما می است، خواست ما می است، صلحی را ما میخواییم که به شکل واقعی باشه، همه مردم افغانستان خود در این صلح ببینن. و
برای بحث‌های پروسه صلح و جایگاه آینده زنان تحصیل کرده در ولایت پروان در این روزها میان زنانی که فعالیت‌های چشمگیر دارند تجمعات دیده می‌شود. مریم پروانی فعال جامعه مدنی در ولایت پروان می‌گوید به خاطر ارائه نظریاتشان با یک هیئت از شورای عالی مصالحه افغانستان دیدار و گفتگو کردند.
در نشستی که باید مذاکره کنندگان و اعضای شورای عالی مصالحه داشتیم، خواستار شفافیت روند پروسه صلح و وضاحت چگونگی مذاکرات صلح شدیم، چون روند پروسه صلح هنوز به مردم افغانستان واضح نیست و یک موضوع گنگ و مبهم است. ما خواستار شفافیت شدیم و همچنان خواستای زنان ولایت پروان از هیئت مذاکره کنندگان در صلح و اعضای شورای عالی مصالحه ای بود که حفظ دستاوردهای 20 ساله زنان افغانستان در نظر گرفته شود، خصوصا حفظ دستاوردهای زنان فعالان حقوق زن، جامعه مدنی و فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی که زنان در این مدت داشتند در نظر گرفته شود.
در این حال اسمت الله عزیزی، عضو هیئت اعزامی شورای عالی مصالحه افغانستان به ولایت پروان، در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت برای دریافت خواست‌ها و نظریات زنان سیاسی در ولایت پروان دیدارهای مفصل داشتند.
هدف از سفر هیئت به ولایت جمع‌آوری نظرات، پیشنهادات مردم و دخیل نمودن تمام اقشار جامعه در پروسه صلح بود و به مسائل پرداخته خواهد شد. پیام همه مردم افغانستان، پیام خواسته ها و پیشنهادات اقشار مختلف به مراجع ذی‌صلاح رسانده میشه و زمان گفتگو و بحث ها بر روی این مسائل تمرکز خواهد شد. در این جلسه چند روزه که داشتیم با ملاقات های بسیار مفصل داشتیم، اونا پیشنهادات و دیدگاه های و نگرانی هایی داشتند که با ما شریک ساخت. خواست مشخصی خانم ها پیشنهادات داشتند که باید پیشنهاداتشان هم در میز گفتگو و طی مراحل پروسه صلح در نظر گرفته شود. او خواست خواست مردم افغانستان و خواست تمام اقشار افغانستان است. ان شاء الله به او خواست رسیدگی صورت میگیرد.
موضوع چگونگی سرنوشت و جایگاه زنان در نظام آینده با تامین صلح پس از آن داغ می شود که طرح شامل سازی طالبان در دستگاه حکومت وجود دارد. در رژیم طالبان زنان محکوم به نشستن به خانه بوده و از حقوق مدنی و فعالیت های اجتماعی محروم بودند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میمانن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
شماری از زنان در بدخشان برنامه رسامی روی دیوار را با شعار صلح‌خواهی و کاهش خشونت‌ها در شهر فیض‌آباد مرکز این ولایت راه اندازی کردند. این زنان پیام‌های صلح را در مناطق پر ازدحام شهر فیض‌آباد روی دیوارها با خط درشت می‌نویسند تا صدای صلح‌خوانشان را بلند کرده باشند. این بانوان از گروه های درگیر جنگ در افغانستان خواستند تا دست از خشونت بردارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از بانوان بدخشانی در هماهنگی با ریاست اطلاعات و فرهنگ و همچنان ریاست امور زنان برنامه دیوارنگاری را در ولایت بدخشان را اندازی کردند. این بانوان در پنج بخش مهم و پر ازدحام شهر فیض‌آباد دیوارها را با رنگهای پرزرق و برق نقاشی میکنند و سپس با شعارهای صلح‌خواهی که اکثریت این شعارها از متون دینی گرفته شده نوشته میکنند. آصفه کریمی مسئول این گروهی از بانوان میگوید که در این برنامه نقاشی های دیواری و شعارهای روی دیوار میکشند تا توجه جامعه را به نقش صلح جلب کنند. به گفته خانم کریمی آنها با راه اندازی این برنامه میخواهند تا ذهن افراد جامعه را برای تامین صلح در کشور بازنمایند.
منظور من از دیوارنگاری با پیام های صلح و با شعارهای صلح این بوده که حداقل ما بتونیم که ذهن هر مخاطبی که از این رهگذر میگذره ذهنش را به یک تصویر و با شعار جلب کنیم، چون تصاویر قسمی هست که پیام های صلح داره. اگر کسایی که کمتر میکنند بخارد با دیدن همون تصویر حداقل ذهن صلح پروری را به خودشان باوجود میارن و شعارا همشون از میتون دین گرفته شده.
شماری از فعالان حقوق زن در بدخشان نیز میگویند که برنامه دیوارنگاری نتایج خوبی دارد و مردم عام و بی‌سواد هم میتواند از پیامدهای جنگ و صلح بدانند. لینای شهرزاد فعال حقوق زن در بدخشان میگوید که زنان بدخشانی آستین برزده اند تا از هر گزینه ممکن مردم به صلح نزدیک شود آنان دست بر نخواهند برداشت.
برنامه فرهنگی چه نقاشی باشد چه برنامه شعر و شاعری باشد به خاطر آمدن انسان در یک جامعه برگزار میشه، طبعا تاثیرات بسیار مثبتی را میتونه داشته باشه، چون امو دیدگاه جنگجویانه ای که در ذهنیت هر فروند پرورش یافته ای باراندازی همچون برنامه ها کاهش پیدا میکنه و اینا میان در کنار یک دیگرشان میشینند، صمیمیت و مهربانی و عطوفت را فرا میگیرند.
باشندگان بدخشان که از نزدیک این دیوارنگاری عبور میکنند سواد دارند، پیام میخوانند و اگر بی سوادند تصویرهای خشونت را تماشا میکنند. فوزیه وحدت میگوید که دیوارنگاری در جامعه سنتی که آنها زندگی میکنند نقش مهم و حساسی دارد.
به نظر من دیوارنگاری یکی از روشهای خیلی عالی است که میتواند در جامعه سنتی که ما زندگی میکنیم نقش مهمی داشته باشد و ما از همین دو طرف درگیری ها از طالبا و از همین نیروهای امنیتی دولت خواهان هستیم که دیگر جنگ بس کنند. ما بتانیم که تحصیل ما ادامه بتیم، به خوبی زندگی کنیم، با آرامی همه طفلا کهنسالان همگی از جنگ خسته شدند، دیگر جنگ بس.
این بانوان از طرفهای درگیر جنگ می خواهند که دست از خشونت برداشته و کشتار مردم بیگانه افغانستان را متوقف کنند. 13 روز از آغاز دور دوم گفتگوهای صلح میان نماینده های حکومت افغانستان و گروه طالبان در قطر می گذرد. در این مدت تا اکنون این گفتگوها نتیجه‌ای در پی نداشته است. اینجا در بدخشان زنان و مردان و حتی کودکان به نتیجه این گفتگوها چشم دوختند تا به امید این که این گفتگوها سبب ختم جنگ 40 ساله در افغانستان گردد.
حال توجه کنید به برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی که آماده نشر است و آن را با هم خواهیم شنید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی. این شماره مجله آزادی را با مطالب متنوع و فرهنگی آذین بستیم. زندگی فراز و نشیب دارد، به خصوص حیات در کشور ما ناشی از جنگ ها و ناامنی ها و شیوع دور دوم کرونا علی رغم از دست دادن مردم ملکی و نظامی، غم و آلامی از درگذشت هنرمندان، ژورنالیستان و اهل فرهنگ نیز گاه گاهی دل می خراشد و دوستان و دانایان این ژانرهای به خصوص را در ماتم می نشاند. چند هفته قبل قادر فرخ، هنرمند بی بدیل سینما و تئاتر را نیز از دست دادیم که یادباره در این زمینه داریم.
قادر فرخ بر علاوه شهرت شخصی که در بخش تئاتر و سینمای افغانستان کسب کرده بود، رئیس تئاتر ملی افغانستان و استاد در پوهنزه هنرهای زیبای پوهنتون کابل بود.
دکلمه شعر نابی از شعر مولانا با صدای شاعر با نام کشور شفیق دیباج نیز شامل این مجله شد.
بار دیگر فتنه زاد، جمره دیگر فتاد، خواب مرا بست باز دلبر بیدار من.
داستان آموزندهی با عنوان همه هیچ،
بابت سختی 9 ماه بارداری که در وجودم رشد کردی هیچ، بابت تمام شبهایی که بیدار بر بالینت نشستم و دعا کردم هیچ.
منار جام هم در پهلوی این که ثبت میراث‌های فرهنگی جهان بود، ثبت میراث‌های فرهنگی جهان اسلام هم شد.
منار جام ولایت غور در فهرست میراث‌های فرهنگی جهان اسلام یا سازمان ICCQ ثبت شد. منار جام نخستین اثر باستانی افغانستان است که در فهرست میراث‌های فرهنگی جهان اسلام درج می‌شود.
از مرحوم اشقری، صوفی وارسته و شاعر مردمی هم یادی می‌کنیم که حقی بر ما دارند.
صوفی اشقری مشخصا نزد کدام مرشد زانوی ارادت نزده، اما در ویسی بودن صوفی اشقری آدم نمیتونه شک بکنه، چرا که اشعار ازی زیاد نمایانگر همی مطالب است.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. حال همکارم با شماست که یادی از مرحوم قادر فرخ نموده است.
عبدالقادر فرخ، هنرپیشه موفق سینما و تئاتر افغانستان، در 6 جنوری سال 2020 در ترکیه به سن 75 سالگی در اثر مریضی قلبی درگذشت. قادر فرخ در سال 1323 شمسی در باغ علی مردان کابل چشم به دنیا گشود و در سال 1330 در سن 7 سالگی در تئاتر شهری ننداره کار را آغاز و با اثر محمد یوسف کهزاد به نام انفلانزای عشق به حیث بازیگر و ترانه‌خوان خردسال در قطار دیگر بزرگان هنر پذیرفته شد و عبدالرشید جلیا قادر فرخ را تحت تربیه گرفت و هم در رادیو تلویزیون خوب درخشیده بود. پدرش استاد فرخ افندی یکی از بزرگترین موسیقیدانان افغانستان بود و در زمان حبیب الله در شهر کابل به دنیا آمده بود. قادر فرخ بر علاوه شهرت شخصی که در بخش تئاتر و سینمای افغانستان کسب کرده بود، رئیس تئاتر ملی افغانستان و استاد در پوهنزه هنرهای زیبای پوهنتون کابل بود. روزنامه افغانستان در مورد درگذشت فرخ چنین نوشته: قادر فرخ در خانواده اهل هنر به دنیا آمده و بزرگ شده بود. او فرزند استاد محمود فرخ افندی بود. فرخ افندی نقاش، موسیقیدان، رهبر ارکستر جاز و مهمتر از همه بنیانگذار نوتشن موسیقی در افغانستان بود. قادر فرخ در حدود نیم قرن به این طرف در نقش‌های مختلف سینمایی و تئاتری بازی کرده است. او در فیلم سینمایی محصول هالیوود به نام باد بادکباز نیز نقش بازی کرده است. فیلم سینمایی باد بادکباز بر اساس رمان پرفروش خالد حسینی از نویسندگان معروف افغان امریکایی ساخته شده است. فرخ در لیسه نادریه شهر کابل درس خوانده بود. و رشته تئاتر را در سلسله برنامه های آموزشی هنر دراماتیک وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان آموخته بود. در اعلامیه‌ای که عصای رئیس جمهور خنی بعد از اطلاع از وفات این هنرمند به نشر رسیده آمده است، روانشاد قادر فراخ سالهای زیاد از عمر خیش را به عنوان بازیگر و نویسنده در تئاتر سینما و رادیو تلویزیون سپری کرد که خدمات شایان او در اصلاح جامعه و رشد فرهنگ کشور ستوده نیست. صحرا کریمی رئیس افغان فیلم در پیام در توییترش نوشت سال جاری سال از دست دادن هنرمندان بسیار است. اسدالله تاجزی، آصف جلالی، کاظم فرنود و متاسفانه با خبر شدیم که قادر فراخ هنرپیشه سینما و تئاتر نیز درگذشته است. قادر فراخ بر علاوه تئاتر و سینما در بخش رادیو و تلویزیون نیز فعالیت داشت. او تا اکنون در بیش از 30 فیلم هنری از جمله دختر با پیراهن سفید، دهکده ها بیدار می شود و نیلوفر در باران نقش بازی کرده و بیشتر از نمایشنامه هایش را خودش نوشته است. قادر فراخ همینطور در شمار زیادی از نمایشنامه های تئاتری چون سالگرد، حماسه مادر، پارلمان، کارگردان، خاطرات یک مجاهد نیز نقش بازی کرده. جایگاه ابدی قادر فراخ بهشت برین باد.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 1296 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
خداوند همه رفتگان را ببخشد و در قطار جایگاه ابدی مرحوم قادر فرخ را بهشت برین می خواهیم. حال با سپاسگزاری با صدای شاعر معاصر بانو شفیق دیباج دکلمه نابی می شنویم که چه حزن انگیز شعر مولانای بزرگ را خواندن.
باز ببرید بند اشتر کیندار من، بار دگر شیر عشق پنجه خونین گشاد، تشنه خون گشت باز این دل سکسار من، باز سر ماه شد نوبت دیوانگیست، آه که سود نکرد دانش بسیار من، بار دگر فتنه زاد جمره دیگر فتاد، خواب مرا بست باز دلبر بیدار من، صبر مرا خواب برد عقل مرا آب برد، کار مرا یار برد تا چه شود کار من، سلسله عاشقان با تو بگویم که چیست، آنک مسلسل شود طره دلدار من، خیز دگر بار خیز،
خیز که شد راست خیز، مایه صد راست خیز، شور دگربار من. گرز خزان گلستان چون دل عاشق بسوخت، نک رخ آن گلستان گلشن و گلزار من. باغ جهان سوخته، باغ دل افروخته، سوخته اسرار باغ، ساخته اسرار من. نوبت عشرت رسید ای تن محبوس من، خلعت صحت رسید ای دل بیمار من. پیر خرابات هین از جهت شکر این، رو گرو می بنه خرقه و دستار من. خرقه و دستار چیست؟ این نزدون همتیست؟ جان و جهان جرعه ایست از شه خمار من. داد سخن دادمی، سوسن آزادمی، لیک ز غیرت گرفت دل ره گفتار من. شکر که آن ماه را هر طرف مشتری است، نیست ز دلال گفت رونق بازار من. عربده قال نیست، حاجت دلال نیست، جعفر طرار نیست، جعفر تیار من. باز فرو ریخت عشق از در و دیوار من، باز ببرید بعد اشتر کیندار من.
در یکی از سایت ها یک بیت نظرم را جلب کرد و آن چنین بود: دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ، ای هیچ تر از هیچ تو بر هیچ مپیچ. شاید یک ایده‌ای تصوفی شامل حال این بیت باشد و یا هم وارستگی که فاصله گرفتن از کشمکش های دنیا را برای انسان تلقین کند و یا هم مسائل دیگری که ذهن قاصر من به آن نارسا خواهد بود. به هر حال این کلمه هیچ داستانی را به ذهنم تداوی کرد که با تکرار آن مادری به دگرگونی فکری و ذهنی پسرش پرداخته و او را از خیابان بیمبالاتی به جاده مستقیم هدایت کرده است. براستی هم شماری از فامیل ها در ادامه تربیه فرزندان و درس و تعلیم، خوراک و لباس، صحت و سلامتی آنها توجه می نمایند. و اما یک نقطه حساس حیات که فرزند تا آخر عمر با آن زندگی می کند، تا حدودی در تاق بی‌تفاوتی گذاشته شده، آن را به دوش تجارب و تأثیرپذیری از مشکلات می اندازند و آن دست پیشی و کمک به کارهای روزمره خانه است که شماری از فرزندان به خصوص پسران از آن فاصله می گیرند که گویا نوجوانی تنها سالهای بیمسئولیتی و قسمن آموزش است و بس. و شماری اگر این کارها را انجام هم دهن، به جای پذیرفتن وجیبه منتظر پاداش می شوند. و اما اینها بیخبرند که منفی بودن این کرکتر در ادامه حیات بار بار به ثبوت رسیده است. خیر، به اصل مطلب که ارائه داستان خیلی کوتاه با عنوان همه هیچ گوش فرا می دهیم که همکارم آرش همایون به شما می خواند.
شب پسر نزد مادرش که در آشپزخانه در حال پختن غذای شام بود، رفت و یک ورق کاغذ را به او داد. مادر دستهایش را با دستمال پاک کرد و نوشته های پسرش را با صدای بلند خواند. پسرک با خط بچگانه نوشته بود: صورت حساب، درو کردن سبزه های باغچه حولی $5، مرتب کردن اتاق خوابم $1، مراقبت از برادر کوچکم $3، بیرون بردن سطل کثافات $2، $6 هم به خاطر نمره خوبی که امروز در مضمون ریاضی گرفتم، جمع قرضداری شما و من $17. مادر با لبخند لحظه‌ای به چشمان منتظر پسرش نگاهی کرد، سپس قلم را برداشت و پشت ورق صورت حساب پسرش این جملات را نوشت: بابت سختی 9 ماه بارداری که در وجودم رشد کردی، هیچ. بابت تمام شبهایی که بیدار بر بالینت نشستم و دعا کردم، هیچ. برای تمام زحماتی که در این سالها کشیدم تا تو بزرگ شوی، هیچ. بابت غذا، نظافت تو و سامان بازی هایت، هیچ. و اگر همه اینها را جمع کنی، میبینی که قیمت عشق من به تو هیچ است. زمانی که پسر آنچه را که مادرش در عقب صورت حساب وی نوشته بود خواند، چشمانش پر از اشک شد. در حالی که به چشمان مادرش نگاه میکرد گفت: مادر، دوستت دارم. آنگاه قلم را برداشت و زیر صورت حساب خودش نوشت: به طور کامل قبلا پرداخت شده است.
منار جام در ولایت غور یکی از آثار و بناهای باستانی کشور ما افغانستان است که با گذشت چندین قرن تا هنوز پا بر جاست. و اما صد دریغ به این منار که در دره‌ای در ولایت غور قد برافراشته و به باد و باران و طوفان‌ها سینه سپر کرده است. و اما یک نوید خوب در این روزها دریافتیم که منار جام شامل میراث‌های فرهنگی جهان اسلام شده است. همکارم گزارشی دارد در مورد این خبر خوش که با هم میشنویم.
منار جام ولایت غور در مرکز افغانستان که ثبت میراث‌های فرهنگی جهان در سازمان علم فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو نیز است، در فهرست میراث‌های فرهنگی جهان اسلام یا سازمان ICCQ ثبت شد. وزارت خارجه افغانستان با نشر خبرنامه ای از این اقدام کمیته میراث‌های فرهنگی سازمان آموزش علمی و فرهنگی جهان اسلام ستایش کرده است. در خبرنامه این وزارت آمده که منار جام نخستین اثر باستانی افغانستان است که در فهرست میراث‌های فرهنگی جهان اسلام درج می شود. در این خبرنامه گفته شده که ICCQ در سومین اجلاس خود پس از ارزیابی های فراوان 22 اثر فرهنگی از 6 کشور اسلامی به شمول منار جام را در فهرستش درج کرد. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که تلاش ها به منظور ثبت منار جام در میراث های فرهنگی جهان اسلام در سال جاری آغاز شده بود و مدرک های مورد نیازیان از طریق وزارت خارجه به این سازمان فرستاده شده بود. صابر مومن سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت:
خوشبختانه چند روز قبل بر ما خبر رسید که آخرین جلسه ای که اونا گرفته بود 22 عقیده‌های تاریخی از 6 کشور اسلامی کاندید بودند که در بیری از اون منار جام بود و قابل تایید گرفت و ثبت میراث‌های فرهنگی جهان اسلام شده.
با گفته آقای مومند، پس از این سازمان یاسیسکو هم مانند سازمان یونسکو در برابر این میراث فرهنگی افغانستان مکلفیت خواهد داشت و در راستای حفاظت و بازسازی آن سهم خواهد گرفت. سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید کارهای ساخت دیوار حفاظتی منار جام غور چند ماه پیش به پایان رسیده، اما استحکامات آن انجام نشده و خطر تخریب هنوز این منار را تهدید میکند. با گفته او کارهای مقدماتی برای تحکیمات این منار آغاز شده و پس از تایید از سوی یونسکو که بودجه‌اش را نیز این سازمان می‌پردازد، کار تحکیمات آن نیز آغاز خواهد شد. منار جام در سده 12 میلادی در دوره غوریان ساخته شده و 65 متر ارتفاع دارد و در سال 2002 مرکز حفظ میراث جهانی یونسکو این منار را در فهرست میراث فرهنگی جهان ثبت کرد. این بنا بعد از قطب منار در دهلی نوی هند بلندترین منار خشتی جهان است.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
کابلیان چند دهه قبل از مقابل دوکانی خیلی خرد در کوچه کافروشی گذشتن که مردی با قد خمیده و محاسن کوتاه پیاله چای در دست داشته و منتظر دو گروه از پیران و جوانان می بود. یکی دوستانش که شاعر بودند و علاقمند ادب و فرهنگ، و دومی کیفیانی که به خرید نسوار می آمدن. آن مرد صوفی وارسته اشقری بود که من و همکارم مهری انوری یادواری ترتیب کرده ایم که برای شما تقدیم می کنیم. در حیرتم که شاعر دوران چرا شدم، سرگشته و ذلیل و پریشان چرا شدم. هر کس به روزگار ببرگ و نوا رسید، شوریده حال و بی سر و سامان چرا شدم. منسوبین ادبیات معاصر افغانستان هر کدام نه تنها با پیروی از راه و رسم بزرگان سلف خود در شکوفایی بخش‌های متعدد این رشته پرداختند، بلکه هر یک از آنها شیوه و طرز کاری خود را نیز داشتند. از مطالعه آثار آنها چنین استنباد می‌شود که شماری تلاش می‌ورزیدند تا بتوانند درد دل خود را با نگارش عام فهم و با مزج اصطلاحات عامیانه مروج به مردم ارائه کنند. صوفی غلام نبی اشقری نیز با مشرب عارفانه از آن جمله است که با سرعت تمام اشعار او ذهن نشین علاقمندان ادب شد. آوازخوان‌های خیلی مشهور افغانستان، استادان سراهنگ و رحیم بخش، احمد ظاهر، فرهاد دریا، فواد رامز و ده‌ها دیگر به اشعار و آهنگ‌های دلنشین بستند که امروزه خیلی مورد پسند است. اشقری مرد قلندر و تنها زیست بود. به باور نویسنده سهراب سیرت، او سالها نه تنها با عشق حقیقی بلکه با عشق زمینی و مجازی زیست. باری سیرت در مقاله‌ای در بست باستان نوشته بود: عشق مجازی همان عشقهای زمینی است که می خواهم جلوه های از آن را در غزلهای عاشقانه اشقری کندوکاو نمایم. در یک دید کلی عاشقانه های اشقری با در نظر داشت قرینه های ثابت رنگ رخ زمینی دارد و در تغزلش گرایش بیشتر به نوع مجازی عشق نمایان است. به این بیت ها توجه کنید: در حیاتی خود از او هرگز ندیدم بهره ای، دور سازید از مزارم یار نامردی مرا.
سوراب سیرت راست میگوید اشقری واقعا عاشق بود. به این نمونه های دیگر که سیرت گزیده است توجه کنید. گر از پدر اجازه نداری به جای من، پیشش بهانه کن زرهی سینما بیا. در اداره تا تو را دیدم سر چوکی ناز، سرزده گفتم ز پشت میز دفتر ماهتاب. صوفی اشقری در 87 سال حیات پرتلاطم خود با نوسانات بیشماری روبرو شده و تا حدودی با تزکیه نفس سالم و سالمتر از آن بدر شده است. و در این یادهانی از مرحوم اشقری، همکارم با محترم سرمحقق محمد آصف گلزاد پرسش های انجام داده که با هم می شنویم.
محترم سرمحقق محمد آصف گلزاد، با تشکر از این که به ما فرصت صحبت دادین، ابتدا فشرده شناخت با صوفی اشقری را که در ماه سرطان سال روان 44 سال از وفات ایشان میگذره با شنونده ها شریک بسازین و بعدن گفتگوی من ادامه خواهد داشت.
صوفی اشقری یکی از شعرهای معروف دوره معاصر زبان و ادبیات دری می باشد. اصلا یا از پغمان هستند و عمدتا زندگی ازی در شهر کابل گذشته و زندگی دارای فراز و فرود زیادی داشته. قسمت زیاد زندگی ازی با سرگردانی ها و با پریشانی های اقتصادی همگام بوده و یگانه چیزی که صوفی اشقری در زندگیش او را آرامش خاطر می بخشید امی بینیازی یا استغنا ازی بوده. صوفی اشقری از نگاه جسامت هم بسیار در اون آوان طفلی یا آوانی که در مکتب بود بچه بسیار قوی و نیرومند بود و می خاطرم معلمین مکاتبش ایره برام اشقر دیوزاد یاد میکردن و پس آنها شاعر باز از رومو اصطلاح اشقر دیوزاد تخلص اشقری را بر خود انتخاب میکنه و مکتب تا یک حدودی هم پای اکمال رسانده نمیتونه نسبت به پرابلم ها و یا فقر اقتصادی.
استاد گلزاد، در مورد خصوصیات کلام اشقری مکس بکنین که در نزد مردم صوفی اشقری شاعر ساده سرا معروف است و هم تسلط اشقری در کدام بخش شعر زیادتر بوده؟
اشقری از جمله شاعرایی بوده که در کلماتش تعقیدها و یا ابهام و پیچیدگی هایی که در کلام اکثر شعرهای ما دیده میشه در کلام صوفی اشقری خوشبختانه ایتو مسائل دیده نمیشه. صوفی اشقری بیشتر بر محتوای شعر تکیه میکرد تا بر لفظ و میخاطر کلمات عامیانه، اصطلاحاتی که مردم در محاوره روزمره خود استعمال میکنن صوفی اشقری در کلام خود استعمال میکرد. ما یکی دو بیت براتون میخوانم با عنوان مثال ببینه که چقدر یادم سبک سلیس و روان داره. بی گفتگو با کلبم ای آشنا بیا، بیگانه نیستی که بگویم بیا بیا. در زندگی نیامدی روزی با پرسشم، مردم کنون با فاتحه بهر خدا بیا. اشقری در تمام گونه های شعر در مثنوی هم و در قصیده و در غزل تبازمویی کرده، اما بیشترین اشعار از یاره قصایدشان تشکیل می تمرای غزلیاتشان.
اطلاق اصطلاح صوفی به افراد خاص صورت می گیره. این صفت تصوفی را اشقری با چی خصیصه کسب کرده و پیرو چی طریقه بوده؟
صوفی اشقری در اشعارش رگه ها و اندیشه های صوفیانه و عارفانه بسیار زیاد انعکاس یافته. طور مثال یک جای صوفی خودش میگه که دلم را میل بر روحانیان است، پسندم مردم دنیا نگردد. بر روحانیان و با متصوفین علاقمندی زیاد داشته، نشست و برخواست زیاد امرای متصوفین داشته، با خانقه ها یقین کامل دارم که گاه و بیگاه می رفته در حلقه های صوفیانه اشتراک می کده. مثلا جای میگه خود صوفی اشقری که گر در این دنیای دون می داشتم تاج و نگین، پیرو رفتار ابراهیم ادهم می شدم که یکی از عرفای بزرگ بلخ می باشد. به این خاطر رگه های عارفانه در شعر زیاد است، اما بنده تا آنجایی که تحقیق کردیم صوفی اشعری را با پیرو کدام مکتب ما یافته نتانستیم. صوفی اشعری مشخصا نزد کدام مرشد زانوی ارادت نزده، اما در اویسی بودن صوفی اشعری آدم نمیتونه شک بکنه، چرا که اشعار ازی زیاد نمایانگر همی مطالب است.
جناب گلزاد، شایست که روابط اشعری با کاکه ها و عیاران کابل همان وقت خیلی قرین بوده، میشه که اشعری را هم عیار خطاب کرد؟
اگر ما عیاری را یک مکتب بگوییم، صوفی اشعری را جز مکتب عیاری ما محسوب کردن میتونیم، به خاطر از اینکه صوفی نشست برخاستش با اشخاص دانا و با عرفای است بوده. پس بین عرفان اسلامی و مکتب عیاری کدام تفاوت وجود نداره، یعنی عرفای اسلام همه شامل مکتب عیاری و یا جوانمردی هم میشدن، به خاطر از اینکه هدف از اینا خدمت به خلق الله بوده، لحاظا صوفی اشعری را میتونه کدام به عنوان یک شخص عیار به محاسبه بیاره.
میگن که اشعری تاجرزاده و شکست بوده، چگونه شد که ترک پیشه پدر کرد و به یک فقیر مادی تبدیل شد؟ اگرچه غنی از معنویت بودن،
صوفی اشعری دکان صافی داشته و زندگی خود از این طریق صافی تامین میکرده. هیچگاه پشت جاه و جلال و مکنت دنیایی هیچ وقت نگشته. یک شخص عارف تمام عیار بوده. به این خاطر ما اگر زندگی شخصی صوفی اشعری را به مطالعه و بررسی بگیریم، یک انسان وارسته میافتیم که از تعلقات دنیایی مبراست، اما فقر اقتصادی سخت دامنگیرش بوده. صوفی اشعری هم به مال و متاع دنیا هیچ نوع علاقه‌مندی نداشته و تمام زندگی خود وقف اینمی مسلک مقدس یعنی شعر و شاعری کرده و به می خاطر در حلقات ادبیات دری به عنوان بزرگترین مداح فطرت ای معروف است. اما طوری که بیدل گفته بود که مداح فطرت هم نه زهیرم نه انوری، صوفی اشعری هم مداح فطرت است.
پرسش نهایی ما استاد گلزاد است که آثار منظوم و منصور صوفی اشعری چگونه تدوین شده؟ چاپ های متعدد در پیشتخته های کتاب فروشی ها موجود است. می خواهیم فشرده از شما بشنویم.
صوفی اشعری مانند بس و اشعرهای دیگه ما در زمان حیات خود هیچگاه دست به جمع‌آوری، تدوین، تألیف و یا چاپ آثار خود نزده. بعد از مرگ صوفی عده از ارادتمندان و کسانی که فرهنگ و ادبیات سرزمین خود دوست دارند دست به این کار زده و کلیات اشعری را به صورت مستقل چاپ کردند. به خاطر از اینکه آثار اشعری چون خریدار زیادی داشته در بازار صرافان ادبی یگانه گوهری بوده که دوره معاصر مردمش به او علاقه داشتند، تا حال چندین مرتبه کلیاتش در افغانستان و در پاکستان چاپ شده و دست به دست همیالا میگرده که از خاک تا افلاک که عشق و دل نالانش معروف از همه میباشد.
بسیار تشکر از شما آقای گلزار.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
آهنگ جام نارنجی را بسیاری از هنرمندان خواندند و شمار کمی از قصه مربوط به ایجاد چهار بیتی های دلسوز جام نارنجی را شاید ندانند. شنونده خوب ما نادر بالاباغی روایت قصه از صفحه محمد صدیق سروری برگزیده و برای نشر در مجله فرهنگی آزادی فرستادند. با سپاسگزاری از صدیق سروری و بالا باقی این روایت را من می خوانم. داستان جالب جام نارنجی که همیش در خاطرات باقی است. 150 سال پیش از امروز، پره 1.5 قرن پیش در یکی از روستاهای بلخ از توابی قبادیان، جوانی میزیست به نام خیر محمد که او خیرو بچه کلانتر معروف بود. خیرو ناگهان عاشق دختر نارنجی پوشی می شود به غایت زیبا و محروب به نام رازیه و دختر نیز به او نرد عشق می بازد. سالها خیرو و رازیه در آتش عشق همدیگر می سوزند، اما تفاوتهای طبقاتی و سنتهای حاکم نمی گذارد این دو دلداده به هم برسند. اما رویای وصل دختر نارنجی پوش که پسانها به جام نارنجی نیز مشهور می شود، یک دم ذهن و ضمیر خیرو را آرام نمی گذارد. سرانجام یک روز خانواده و بزرگان روستا به خواستگاری جام نارنجی می روند و می گویند خیرو را به غلامی قبول کنند. پدر رازیه همان دختر نارنجی پوش 5000 روپیه معادل پول همان وقت قلین یا تویانه می خواهد. اما خیرو که توان پرداخت آن همه پول را ندارد، به خاطر نام و ننگ و امید وصل به جام نارنجی قبول می کند. ولی برای پرداخت این همه پول یک سال از خانواده دختر مهلت می خواهد تا برود و کار کند و سپس آن را بپردازد. فردای آن روز برای انجام مزدوری و پره کردن پول تویانه، هی میدان و تی میدان از این ولایت به آن ولایت می رود، حمالی می کند، شاگرد نانوا می شود، پخصه می زند و سرانجام احوالش به خانوادش می رسد که او برای پر کردن پول باقی ماندهش برای مزدوری بیشتر به مرغاب یا مرغاب در فاصله 130 کیلومتری شمال غرب ولایت غور رفته است. رازیه نارنجی پوش نیست که سخت دلداده خیرو است، بی صبرانه لحظه شماری می کند. یک روز، 5 روز، 2 ماه، 3 ماه، 5 ماه، 1 سال، 1 سال و 13 روز، 13 ماه و 14 ماه، اما از آمدن خیرو خبری نیست که نیست. جام نارنجی از فرط اندوه روز به روز زار و نعیف می شود. دیگران دختر شوخ شنگ چند سال پیش نیست، اما رویاهایی که برای خود و خیرو بافته است یک لحظه از دهنش دور نمی شود. خیرو هرگز بر نمی گردد و اطلاعی از مرگ و زنده بودن او هم نیست. ماجرای گم شدن و رنج جام نارنجی زبان زده عام خاص می شود. پدر خیرو به مرغاب می رود، اما بی خبر و دست خالی از یافتن پسرش دوباره به خانه بر می گردد. یک روز ملا آذان خبر می آورند که جام نارنجی از فرط فراق خیرو از این جهان رخت بربسته است. پس از مرگ جام نارنجی، زنان و مردان روستا ماجرای عاشقی رازیه نامراد و خیروی گم شده را سینه به سینه و دهان به دهان نقل می کنند. زنان بومی روستا آهنگی به این مطلب را از زبان خیرو به گونه خود ساخته با دف غمگنانه سر می دهند. جام نارنجی، رخسار نارنجی، فرار مرغاب شدم ز دست نارنج. شنونده های رادیو آزادی، این شماره مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، یا نصیب.